آغاز نخستین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت در مجلس تا دقایق دیگر. افزایش 22% خروج از مرزها برای شرکت در مراسم اربعین حسینی. 10 شهید در تازه ترین حملات رژیم صهیونیستی به غزه. صهیونیست ها در لبنان هم 7 نفر را به شهادت رساندند. و افتتاح نمایشگاه آیین پرده‌خوانی، نمایش 16 اثر از نقاشی‌های پرده‌ای با موضوع عاشورا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم به شما شنوندگان ارجمند، همیهنان عزیزم. به بخش خبری 7:30 دقیقه رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی با کمال افتخار تا پایان این بخش خبری همراه شما خواهم بود. جلسات رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت 14 از دقایق دیگر در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. هفته گذشته 3 روز وزرای پیشنهادی با حضور در کمیسیون‌های تخصصی برنامه های خود را به نمایندگان ارائه کردند. رئیس مجلس پیش بینی کرد روند رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی تا اواخر هفته آینده ادامه داشته باشد.
پس از 3 روز بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی در جلسات سه‌نوبته کمیسیون‌های تخصصی مجلس که قدردانی رئیس مجلس را هم به همراه داشت، از 8 صبح روز شنبه بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت 14 در صحن بهارستان آغاز می‌شود. آقای سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
ما 2 شیفت قطعاً جلسه داریم، اگر نیاز باشه در مورد شیفت سوم بعداً تصمیم گیری میشه. حدود 36 ساعت بررسی صلاحیت وزارت در سنتول میگذره.
طبق ماده 204 آیین‌نامه داخلی مجلس، در ابتدای جلسه رئیس جمهور 2.5 ساعت وقت دارد تا در تشریح برنامه و خط مشی دولت و دفاع از ترکیب کلی هیئت وزیران پیشنهادی صحبت کند. 5 نفر نماینده موافق و 5 مخالف هر کدام 15 دقیقه راجع به ترکیب و برنامه دولت صحبت میکنند. پس از آن رئیس جمهور و یا نماینده که او تعیین می‌کند می‌تواند به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
مجلس وارد شور و رسیدگی به بحث وزرا بشه.
از اینجا به بعد بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیران پیشنهادی به ترتیب حروف الفبای هر وزارتخانه آغاز می‌شود.
از سخنگوی محترم کمیسیون
ابتدا گزارش کمیسیون‌های تخصصی خوانده می‌شود، گزارشی از اینکه آیا کمیسیون وزیر پیشنهادی را تایید می‌کند یا نه. پس از آن 2 نماینده موافق و 2 مخالف در مجموع 1 ساعت فرصت دارند تا نظرشان را درباره وزیر پیشنهادی مطرح کنند، فرصتی که عموماً موافقان و مخالفان بخشهایی از آن را با همکار هم نظر دیگر خود تقسیم می کنند.
وزیر محترم پیشنهادی.
پس از آن وزیر پیشنهادی مربوطه یا رئیس جمهور فرصت دارند تا از برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع کنند.
اجازه بدید من نتیجه آرا رو اعلام بکنم.
اما رأی‌گیری برای اعتماد به وزرا در پایان بررسی صلاحیت ها انجام خواهد شد. رأی‌گیری که برای هر وزیر به صورت جداگانه و دستی خواهد بود. در نهایت هم پرا اعلام خواهد کرد. آقای قالیباف، رئیس مجلس:
من فکر میکنم انشالله از شنبه ما شروع بکنیم. پیشبینمون اینه که انشالله چهارشنبه بتونیم رأی نهایی رو در صحن مجلس بگیریم.
ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از اختصاص 18,000 صندلی پرواز به منظور افزایش ظرفیت پروازهای اربعین خبر داد. جعفر یازلو گفت از 30 مرداد تا 7 شهریور مازاد بر 16 پرواز قبلی اعلام شده، روزانه 8 پرواز جدید رفت و برگشت در مسیر تهران نجف تهران انجام خواهد شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در سفر یک روزه خود به استان ایلام با حضور در قرارگاه مرکزی برکت الحسین از انبار مواد غذایی و آشامیدنی کارخانه سیار تولید یخ، نانوایی برکت و پایانه برکت در مرز مهران بازدید کرد. پرویز فتاح گفت در داخل عراق و در عمود 989 بیمارستان سیار 92 تخت خوابی برکت با تمام امکانات آماده خدمت رسانی به زائران است. همچنین ستاد اجرایی فرمان امام در مرزهای ورودی و خروجی کشور 16 میلیون بطری آب معدنی و 2 میلیون پرس غذای گرم بین زائران توزیع خواهند کرد. فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه هم در بازدید از مرزهای شمال غرب کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین امنیت راهپیمای اربعین گفت از مرزهای تمرچین و باشماق به علت عبور و مرور کمتر میتوان به عنوان مسیر جایگزین استفاده کرد. معاون سیاسی انتظامی استاندار سیستان نیز از ورود بیش از 10,000 زائر پاکستانی برای مراسم اربعین از مرزهای سیستان و بلوچستان خبر داد. پلیس راهور فراجو هم با بیان اینکه 36% تصادفات جاده‌ای در مسیر اربعین کاهش یافته اعلام کرد 45% زائران به ایران بازگشتند. تا کنون بیش از 1,500,000 نفر برای حضور در اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام از مرزهای کشور خارج شدند. به گفته رئیس پلیس راهور فراجا این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 22% داشته.
آمار خروج زائران از مرزهای کشور به بیش از 1,500,000 نفر رسیده و تا کنون 373,000 زائر نیز از مرزهای اربعینی وارد کشور شدند. مرز مهران همچنان پرترددترین مرز کشوره. مراجعه به مرزهای اربعینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22% افزایش یافته. رئیس پلیس راهور فراجا گفته وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی به مرزها عادی و زائران برای بازگشت سفر خود را مدیریت کنند. سردار حسینی رئیس پلیس راهور:
همه هموطنانی که تا این لحظه هنوز سفرشون رو آغاز نکردن، این نکته مهم رو مد نظرشون باشه که میزان توقف در کشور عراق رو به گونه ای مدیریت کنند که بحث توزیع سفرها هم در رفت زائرین و هم در بازگشت بتونه صورت بپذیره.
خط رایگان 128 برای راهنمایی شبانه روزی به زائران راه اندازی شده که در موضوعات امور کنسولی و امنیتی، مفقودی افراد، بهداشت و درمان و امداد و نجات پاسخگوی زائرانه. جاده ترانزیتی برکت در مرز خسروی به بهره برداری رسیده. مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام:
جاده برکت که یک جاده ترانزیتیه، برای اینکه بشه انشالله حمل و نقل زائرین بهتر اتفاق بیفته، با یک ظرفیت پارکینگ 54,000 خودرویی، خب این الحمدلله آماده شده.
ستاد مرکزی اربعین از زائران خواسته به دلیل امکان سرویس دهی به سایر زوار زمان سفر خود را در شهرهای زیارتی کوتاه کنند. مرز خسروی هم پذیرای زائرانیه که زیارت کردند و قصد بازگشت دارند. شعبانی، معاون استاندار کرمانشاه:
عزیزانی که قصد بازگشت دارند، ما برای انتقال این عزیزان به مواطنشون و همچنین استانهای دیگه تدابیری رو اندیشیدن. دوستان ما
تنها مدرک شناسایی مورد نیاز زیارت گذرنامه معتبره. زائران مدرک شناسایی اضافی با خود نبرند.
عاشقان و دلدادگان حسینی از گوشه گوشه ایران خود را به نجف می‌رسانند و از امیرالمومنین علی علیه السلام اذن می‌گیرند و راهی طریق الحسین می‌شوند.
این روزها مسیرهای نجف پر ترافیک است، مسیری که منتهی است به حرم مولا علی علیه السلام.
دوستان کرمان، شهرستان رفسنجان،
رفسنجان برای کرمان.
حرمت پدر خیلی واجبه،
پدر امام حسین، پدر اول فضل دیگه.
ارادت ما به امیرالمومنین، ما لوراک مخصوصا همیشه با یا علی بچه همون رو از زمین بلند کردیم.
دقلش اینه که بعد ازشون اجازه بگیرند و بعد داریم به سمت حرم حضرت ابو عبدالله.
یه احترام رو داشت.
چند بار اومدید اربعین؟
همین بار یادرم میام.
چون مبدا
حضرت علی علیه السلام دیگه. ما با اجازه آقا ابتدای راه شروع کنیم و بریم ایشالام از مسجد سهل محرم بشیم، ایشالام از اونجا پیاده روی رو شروع کنیم با امید خدا با اجازه آقا امیرالمومنین.
پدر همه ما شیعیان به خاطر همین از اینجا شروع میکنیم سمت امام حسین قلب
کوچه. حضرت علی اجازه میگیریم میریم شد پسرش جو زیارت میکنیم.
امیرالمومنین به خاطر شأن و مقام بالایی که دارن و همچنین به خاطر بالاخره پدر حضرت امام حسین هستن، ما باید اول پیاده روی رو از حرم حضرت امیرالمومنین شروع بکنیم و به سمت حرم امام حسین که خب پسر امیرالمومنین هستن ادامه بدیم مسیر.
عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین پس از زیارت حرم حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به سمت باب شیخ طوسی میان و به سمت کربلا راهی میشن. امیرحسین خادمی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، نجف اشرف.
دو خبر از ادامه حملات سهیونیست ها به غزه و لبنان. در حمله هوایی رژیم سهیونیستی به منطقه مسکونی از زوایده در مرکز نوار غزه، دست کم 10 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. شماری از شهیدان و زخمی های این حمله کودکان و زنان هستند. هواپیماهای جنگی همچنین یک منزل مسکونی را در محله شیخ الرضوان در شمال نوار غزه بمباران کردند که بر اثر این حمله 3 فلسطینی شهید و شمار دیگر زخمی شدند. 8 نفر در حمله تروریستی هواپیماهای رژیم سهیونیستی به ساختمان مسکونی در وادی کفور در جنوب لبنان شهید شدند. 4 نفر نیز زخمی شدند. نیروهای امدادی زخمی ها را به بیمارستان منتقل کردند. وادی کفور در استان مرزی نبتیه قرار دارد. احیای معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید. رئیس بنیاد شهید با اعلامی خبر گفت یکی از اولویت‌های بنیاد رسیدگی به درمان جامعه ایثارگری است. آقای احدی درباره استخدام جامعه ایثارگری به احکام برنامه توسعه هفتم اشاره کرد.
در برنامه احکام توسعه برنامه هفتم مواد 86 تا 91 قانون توسعه ششم مجدد تنفیذ شد. ما یک بندی رو داریم، بند جیم ماده 87 الزام میکنه استخدام قطعی فرزندان شهدا و جانبازان 70%.
سومین جشنواره خلاقیت‌های علمی پژوهشی لکوکاپ منطقه‌ای با حضور 120 نفر و به میزبانی کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی برگزار شد. این جشنواره با هدف استعدادیابی و تقویت توانمندی‌های کودکان و نوجوانان در 10 لیگ مسابقاتی و 2 لیگ کارگاهی و در رده سنی 5 تا 17 سال برگزار می‌شود. این جشنواره تیر هر سال با مسابقات استانی آغاز و به طور منطقه‌ای در 12 شهر با 50 مسابقه استانی به کار خود پایان می‌دهد. نمایش 16 اثر از نقاشی‌های پرده‌ای با موضوع عاشورا در نمایشگاه روز واقعه، نقل پرده‌های عاشورایی، اجرای زندگی پرده‌خوانی و نشست‌های پژوهشی از برنامه‌های این نمایشگاه است.
نمایشگاه روز واقعه این بار نه در قالب یک فیلم، بلکه در چارچوب نمایشگاهی برای پاسداشت یکی از هنرهای ایرانی اسلامی برپا شده. اسکاش، معاون فرهنگی هنری موزه نیاوران.
مجموعه نیاوران در آستانه ایام سوگواری اربعین حسینی به منظور گرامی داشت میراث ناملموس عاشورایی اقدام به برگزاری نمایشگاهی کرده با عنوان روز واقعه به روایت هنرمندان نقاشی قهوه‌خانه. در این نمایشگاه نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای روی بوم یا پرده‌های درویشی و عاشورایی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته.
روز واقع حکایت هنرمندانی است که به وسیله نقاشی‌های روی پرده روایتگر بزرگترین حادثه تاریخند. عشقی، هنرمند.
ما توی مثلا واقعه ظهر عاشورا ما اولیا رو تصور می‌کنیم و اشقیا رو. اولیا در وسط تصویر کشیده میشن، زیبا هستن، ولی خب اشقیا یه چهره خیلی زشتی دارن، رنگ‌هاش که استفاده میشه رنگ‌های تیره‌سری هست.
تالار آبی موزه نیاوران در کنار میزبانی از 16 نقاشی برگزیده یکی از قدیمی‌ترین هنرهای نمایشی عامه را به اشتراک گذاشته، هنری که قدمت 400 ساله دارد و این نمونه‌ای از پرده‌خانه عاشورایی در نمایشگاه روز واقعه است.
اصل عاشوراست. تمام یاران امام حسین یکان یکان به میدان دلاوری رفتند.
هنری که در فهرست جهانی میراث ناملموس به ثبت رسیده. ورمزیار، مرشد پردخانی.
تمام هنرهایی که با نقل و نقالی همراه هست که از زیر مجموعش همین پردخانیه، تمام اینها زنده کردن هنر اصیل ایرانی، اونم ایرانی اسلامی است که هم بر ملیت ما تاکید دارد هم بر دیانت ما. سخت‌ترین نکته اینجاست که ما متاسفانه نقالی پردخانی بیشتر هنر موزه‌ای است، یا شده موزه‌ای یا شده مناسبتی، یعنی این ایام تمام بشه نقالی تمامه.
نمایشگاه روز واقعه در تالار آبی مجموعه فرهنگی هنری نیاوران تا 4 شهریور مصادف با روز اربعین حسینی هر روز از ساعت 10 تا 18 میزبان شما خواهد بود. آزاده سلمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیرخانه دائم سند ترویج خواندن و مطالعه سفید در نهاد کتابخانه ها تشکیل شد. این سند عمومی سازی کتابخانی را در دستور کار دارد.
مسلم اول شاه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی.
خواندن، دانستن و فهمیدن، موضوعی که دغدغه سالیان بوده و حالا با سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید به صورت دیگری دنبال می شود، با مشارکت بیش از 20 دستگاه از آموزش و پرورش و شهرداری ها تا صدا و سیما.
هر وقت یک ساعت توی سرم تیک و تاک می کند، مهمان به پرورشگاه ما می آید.
سندی که آخرین سند تصویب شده شهید رئیسی در شورای فرهنگ عمومی بود و قرار است تا به عنوان یک برنامه همیشگی دنبال شود. آقای مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در این خصوص می گوید
اگر پیگیری پای کار وجود داشته باشه و موضوع دقیق پیش بره و پیگیری بشه، این سند قابل تحقق و قابل دستیابی است.
سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید به صورت یک زنجیره موضوع کتابخانی را دنبال می کند، از تولید مواد خواندنی که شامل کتاب و نشریه است تا حمایت ویژه از تولیدات مرتبط با خردسالان، به طوری که برخی از نهادها مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از همین تابستان امسال دست به کار شدند. آقای حامد علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، درباره اقدامات انجام شده در حوزه کودک و نوجوان میگوید
رجوع به ادبیات کهن برای کودکان و نوجوانان یکی از برنامه هاست، خوانش کتاب یکی از برنامه هاست.
بحث ترویج مطالعه از موارد مهم دیگری است که در این سند بر آن تاکید شده و تکالیفی برای نهادهای آموزشی، کتابخانه‌ها و به دنبال آن صدا و سیما مشخص شده. آقای منصور کوهی رستمی، رئیس انجمن علمی کتابخانه‌های عمومی:
کلید اساسیش در همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و در واقع نهادهایی است که در سطح یک جامعه وجود دارند.
سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید اما تفاوت‌هایی هم با سندهای مشابه مانند سند نهضت مطالعه مفید و یا سند ترویج فرهنگ کتابخانی که به صورت موسمی دنبال شده بود دارد. آقای فتح‌الله فروغی، ناشر:
کامل‌تر سند و در حقیقت نهادهای مرتبط با موضوع رو دیده و درگیر کرده.
در این بین برخی به تضمین‌های بیشتری برای اجرایی شدن سند اشاره می‌کنند. خانم فاطمه عزیزآبادی فراهانی، عضو هیئت علمی کتابخانه‌های عمومی، می‌گوید
بحث الزام‌آوریش و اون مجریان یا همکارهایی که در سند و برای اجرایی شدن بندهای سند باید نقش مؤثر و قابل پیشبینی رو داشته باشن، یه مقدار بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
سند ملی خواندن در نهایت دو اقدام مهم را دنبال می‌کند: ارائه تعریف درستی از مفهوم خواندن و مأمور کردن 21 نهاد و دستگاه برای ترویج کتابخانی. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، مراسم بزرگداشت آزادگان شهید در بهشت زهرا برگزار شد. 26 مرداد 1369 نخستین گروه از اسیران ایرانی در تبادل با اسیران عراقی به میهن اسلامی بازگشتند که در میان آنان خبرنگاران آزاده هم حضور داشتند. نشست بین‌المللی میراث آبای افتخار جهانی قزاقستان در مؤسسه اکو برگزار شد. مسئولان و فعالان فرهنگ ایران و قزاقستان در این نشست درباره شخصیت آرا و اندیشه‌های آبای، بنیانگذار ادبیات نوین ملی قزاقستان سخنرانی کردند. حکیم آبای قونانبای، شاعر، نویسنده، فیلسوف و آهنگساز برجسته قزاقستان است که بیش از 100 سال پیش در قزاقستان میزیست. تا کنون برخی اشعار این شاعر بلند آوازه قزاق به زبانهای مختلف از جمله فارسی ترجمه شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. عزیزان شنونده، گزارش مربوط به ورود آزادگان به میهن اسلامی هم اکنون آماده پخش با هم میشنویم.
یک آن یک رزمنده در مقابلتون داره میجنگه، لحظه بعد به شهادت میرسه. دیگه شما نمیتونین تصویر رو تکرار کنین.
غنیمت دانستن لحظه ها در ثبت تصاویر یکی از جنبه های شغلی است که سالها پیش آن را انتخاب کرده. این شغل را میگوید تصویر برداری.
هوشنگ آذر تصویر بردار دوران دفاع مقدس.
عکاسی رو خیلی دوست داشتم. بعد از اینکه وارد ارتش شدیم، وارد تیپ کلاسبزهای نیروی مخصوص ارتش جمهوری اسلامی ایران شدم. با توجه به تخصصی که قبل از اون من داشتم، وارد یگان گورهان عملیات روانی علاقمند شدم، رفتم تو این حرفه.
در حال حاضر رزمندگان تیپ 1 تکاور لشکر 23 نیروهای مخصوص.
در بیشتر تصاویر ضبط شده این صدایش است که بیشتر شنیده می شود.
هوشنگ آذر تصویر بردار دوران دفاع مقدس.
در یک عملیاتی که رزمنده‌ها حتی پشت خاکریز قرار گرفته بودن، من تصویر بردار باید بلند می شدم بالای خاکریز، هم نیروهای دشمن رو تصویرش می گرفتم هم نیروهای خودی. یعنی چه بسا من زودتر از نیروهای خودیمون ممکن بود مجروح یا اتفاق برام بیفته.
اگه خاطری در این عملیات داشتین تعریف بفرمایید.
نفر میخواد بره برای تهیه گزارش، یک گزارشگر میبره، یک کمک فیلمبردار میبره، یه امرا میبره، یه راننده میبره، اما همه این کارا رو من خودم به تنهایی انجام میدادم.
تا اینکه در یکی از روزهای جنگ اسیر میشود.
ما رفته بودیم عملیات پاکسازی یک روستا که مقر ضد انقلاب بود. بعد بین راه کمین خوردیم و اونجا من تیر خوردم به اسارت برهک ضد انقلاب در اومدم.
اما جنس شکنجه ها برایش متفاوت تر از باقی اسرا بود.
موقعی که من شکنجه میدادن، من میگفتم چرا من که اسلحه نداشتم، من یه دوربین داشتم اومده بودم مثلا برای تصویر برداری. میگفتن که شما با این سلاحت به اینا قوت قلب میدادی، روحیه اینا رو بالا میبردی و این بالا بردن روحیه اینا باعث بالا رفتن توان رزمیشون میشد.
نخستین گروه از اسرای ایرانی امروز توسط دولت عراق آزاد شدن.
هوشنگ آذر یکی از آن 40,000 رزمندهی بود که شده بودند اسیر رژیم بعث. افرادی که هر کدام از اخشار مختلف جامعه بودند و به نوبه خود افتخار آفرین 8 سال دفاع مقدس. ساراکیا، خبرگزاری صدا و سیما.
دولت ایرلند برای استفاده از فضای مجازی قوانین محدود کننده تدوین می‌کند. دولت به مدیران شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده به کارگیری این قوانین الزامی است. وزیر مشاور در امور آب و هوایی و ارتباطات این کشور گفته شبکه‌های اجتماعی باید مسئولیت آنچه را در سکوهای آنها موجود است به عهده بگیرند و رفتارهای زیان آور را از رفتارهای ترغیب کننده به خودکشی گرفته تا محتواهای نامناسب شامل صحنه‌های خشونت‌آمیز، مبتذل و هرزنگاری را محدود کنند. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی بزرگ به ویژه متا، ایکس و تیک تاک دفاتر مهمی در دوبلین پایتخت ایرلند دارند. و اینکه هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:08 خواهد بود. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. روز خوبی داشته باشین تا فرصتی دیگر. بدرود عزیزان.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند، سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
شرکت مهربان الیاف گرمسار، تولید کننده کیسه های پلی پروپیلن، جهت بسته‌بندی مواد غذایی و مصالح ساختمانی در رنگ ها و ابعاد مختلف. تلفن 023-3455-3425، نشانی گرمسار شهرک صنعتی فجر. شرکت مهربان الیاف گرمسار.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بری مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
صبح شما هموطنان ارجمند به خیر. امروز شنبه 27 مرداد ماه 1403 خورشیدیه و مجلس شورای اسلامی هم جلسه علنی داره امروز. ارتباط ما برقرار شده و قرار هست که در این لحظه هم ارتباط تلفنی داشته باشیم با جناب دکتر یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، همینطور نماینده محترم اهواز که من خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر یوسفی، درود بر شما، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم، صبح بخیر خدمت شما، ملت بزرگ ایران. در خدمت شما هستم. فقط